أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله بلعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجر النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز نفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، إن الله تعالى زينك بزينة لم يزين العباد بزينة هي أحب إليهم منها، زهدك فيها يعني في الدنيا وبغضها إليك، وحبب إليك الفقراء فرزيت بهم أتباعا ورضوا به بك إماما. رسول اعظم صلی الله علیه وسلم خطاب امیر المؤمنین علیه السلام فرمون که خداوند تو رو به زیب و زینتی آراسته که هیچ بنده از بندگانش رو به زینتی دلخوشتر و محبوبتر از اون که محبوب خودش باشد نیاراسته است، و اون زهد تو نسبت به دنیاست و اینکه دنیا هم از تو گریزانه. فقرا رو مورد توجه تو قرار داد، تو به فقرا علاقمندی، به مستمندان علاقمندی، اونها رو به مصابه اتباع و پیروان پذیرفته ای و اونها هم تو رو به امامت. مقام زهد از تعمیر از لسان نبی اعظم سلام الله علیه ماست. عرض کردیم که تقریری که حضرت امام رضوان الله و سلام علیه راجع به نظریه خطابات قانونی بیان فرمودند مبتلا به اشکالاتی است و رفع اون اشکالات که بخشی از آن به کلیت نظریه باز میگرده به این است که ما تقریر یا تقریرهای دیگری ارائه کنیم از نظریه، و گفتیم که تقریر یک نظریه نظیر تعریف یک واقعیت است، یک شیء است، یک مطلب است، باید جامع و مانع باشد، علاوه بر این که از نظر گزیده بودن کلمات هرچه گزیده تر و به با حد اقل کلمات حد اکثر معانی ادا شده باشد، از نظر شفاف و زلالی و روشن بودن واژگان به کار رفته مفاهیم استفاده شده باید بیان و واضح باشه، و در مجموع از یک انسجام و انسجام درونی درخوری برخوردار باشه، و بر اساس این معیارها فی جمله نظریه و تقریر اون مورد ارزیابی قرار گرفت و پاره ایرادات مطرح شد. اما اینکه بخوایم تغییرهای دیگری رو ارائه کنیم که البته باید سعی کنیم آنچنان باشد که ایراداتی رو که بر تغییر اون بزرگوار وارد کردیم بر اونها وارد نباشه، گفتیم میشه 3-4 نوع این نظریه رو تغییر کرد. نوع اول آن بود که ما بیاییم عنوان خطاب قانونی شرعی رو بکنیم عنوان اصلی این نظریه، و در نتیجه خطاب قانونی شرعی رو چونان گرانیگاه و محور و محط این نظریه قلمداد کنیم، بعد خصوصیاتی رو که خطاب قانونی شرعی میتواند داشته باشد اینها رو استخراج کنیم و مثل مبادی و مبانی و مکونات نظریه تبیین بکنیم. به این ترتیب تقریری به دست بیاد از نظریه که با سه مقدمه در چارچوب این اسلوب تقریری رو پیشنهاد دادیم. تقریر دوم این است که ما همین عنوان عدم انحلال خطاب قانونی، عدم انسحاب خطاب قانونی رو بکنیم عنوان نظریه، و به نظر می رسید که نقطه‌ای که مورد توجه اون بزرگوار هست همین حیث این وصف از قانون کلی است. قانون کلی اوصاف و مختصات بسیاری داره. اون مختصه و اون وصفی که مورد عنایت اون بزرگوار در این نظریه پردازی بوده خصوصیت عدم انسحاب خطاب قانونی شرعی بوده است، و بر اساس این نقطه هم عمده مشکلات رو که در مسائل مختلف وجود داشت حل کرد. پس بنابراین پیشنهاد دوم من است که ما اصلا نظریه رو، نظریه عدم انسحاب و عدم انحلال خطاب قانونی، قلمداد کنیم. این بشه در واقع عنوان اصلی. اگر این عنوان اصلی شد، اون وقت باید بریم سراغ اون نکات و جهاتی که در واقع این عنوان رو تشکیل میدهند، اونا رو بکنیم مبادی و مقدمات. به جای هفت مقدمه‌ای که ایشون بیان فرمودند و احیانا افزون بر ده نکته و جهتی که ما استیاد کردیم از مطاوی کلماتون بزرگوار، اینجور به تفصیل و بر بعضیش ایراد وارد بود، بعضی هم گفتیم حد اکثر یک گوشه ای از نظریه ایشون رو پوشش میده. مثلا فرض کنید که مقدمه ای که میگوید، مقدمه ششمی که احکام و خطابات شرعیه مقید به قدرت نیستند. خب این مقید به قدرت نیستند، این به عنوان یک اصل، به عنوان یک مبدا مقدمه، به عنوان یک رکن، به عنوان یک مکون و مؤلفه برای نظریه آمده، این مقدمه کجاها به درد میخوره؟ همه جا به درد نمیخوره که، یه جا به درد میخوره، حالا بفرمید دو جا، سه جا، اما ده تا نتیجهی که گرفت یا ده مسئلهی رو که خواست با این نظریه حل کنه همه به این مقدمه برنمیگردن. در مسئله ترتب عدم اشتراط و قدرت به درد میخوره. یعنی این مقدمهی که به عنوان مقدمه کل نظریه است در حل یکی دو تا مسئله کاربرد داره. و این نباید به عنوان مقدمه کل نظریه قرار بگیره، گفتیم، و امثال این اشکالاتی که میگرفتیم. ما باید بیاییم اون مقدماتی رو مقدمه قلمداد کنیم یا مؤلفه نظریه بیانگاریم که مستقیماً و به طور کامل و شامل نظریه رو میسازه. نظریه حسیله و ولیده آنه و نظریه متوقف بر اون مقدماته و تمام نظریه مقدمات بر تمام اون مقدماته. باید اینطوری باشه، نه اینکه بعضی مقدمات کاربرد بسیار محدودتر از نظریه داشته باشن، شبیه اون بشه که بگیم که دلیل اخص از مدعاست. شبیه این میشه دیگه، دلیل اخص از مدعاست، چون مقدمات و مؤلفات در حقیقت دلائل نظریه هم. چون حکم شرعی مشروط به قدرت نیست، پس عجز مانع از توجه خطاب به مخاطب عاجز نیست. دلیل دیگه، خب این دلیل باید همه نظریه رو پشتیبانی بکنه و در خصوص همه برایندها و نتایجی که بر نظریه مترتب است بتونه تأثیر بگذاره. اما مثلا اشتراط عدم اشتراط قدرت نه همه نظریه رو پشتیبانی میکنه و نه در تمام نتایج اون حضور داره. اما به جای مثلا این که بگیم شرعاً خطاب شرعی مشترط به قدرت نیست، بگیم مثلا مشروط به قیود نیست، همه قیود رو بگیم، اینو بشیم بکنیمش مقدمه، چرا فقط یکی از شرط ها رو داریم میگیم. قدرت چه خصوصیتی داره؟ خب بله، قدرت اگر بگیم شرط نیست، در مسئله ترتب که آقای مکلف قادر نیست جمع کنه بین اهم و مهم، و حالا که قادر نیست میگه خیلی خوب یکشو باید انجام بده، حالا اینکه یکیشو انجام داد دیگری ترک کرد چه وضعی پیدا میکنه، اصلا نظرات مختلف وضعیت های مختلف بیان میشه، اینجا به درد میخوره در حل مسئله ترتب. بر اساس مبنای امام مشکل اینجوری حل میشه که آقا هر کدوم به جا آورد، چون قدرت شرط نیست، خطاب فعلیه، پس امتثال امر فعلی کرده است، حالا چه مهم رو به جا بیاره چه اهم رو. منتها اگر مهم رو انجام داد اهم رو ترک کرد، به خاطر تفویت اهمیت یه عقابی خواهد داشت، اما اینکه مهم رو انجام داده بر اساس امر فعلی امتثال کرده، این مهمه قبوله، مساوی است به اعتباری، اینجا خوب کاربرد داره. اما در مسائل و مطالب دیگه، مثلا فرض کنید که امتنانیت قاعده حرج، اونجا قدرت چه دخالتی داره؟ اینو برای یه مقدمه آوردیم. ولذا مقدمات باید عام باشن مثل خود نظریه، باید با کل نظریه موازات داشته باشن، و مجموعه مقدمات باید مجموعه نظریه رو بسازه. اگر احیانا موازی با کل به اصطلاح نظریه نیست، به این معنا که توقع هم نداریم هر یه مقدمه معادل کل نظریه باشد، اما اگر جزئی از نظریه رو میسازه، جزء شاملش رو بسازه، و نه مثل مثلا شرط قدرت که درسته که جزئی از نظریه رو میسازه، ولی یه جزء برش خورده محدودی را که معطوف است به یکی از به اصطلاح برایندها و نتایج اون رو میسازه. بعد ما مقدماتمون در عین اینکه مقدمه هستند باید جامع باشند، شامل باشند و مجموعاً با هم خود نظریه رو بسازند، و لازم هم نیست 10 تا 20 مقدمه بشه، عدد البته اینجا دخیل نیست، مهم این کارکرد و کیفیته. اگر این مبنا رو بپذیریم، باید بریم سراغ حالا این عنوانی که پیشنهاد میکنیم برای نظریه، عدم انسحاب خطاب قانونی، که گفتیم از اول بحث در خصوص نظریه خطابات قانونی از کردیم، اصلا بهتره که عنوان نظریه رو همین عدم انحلال خطابات قانونیه بگذاریم. ما هم استدلال کردیم، گفتیم اون چه که مد نظر امام است و کلید حل مشکلات و معضلاتی است که مورد نظر ایشونه و اختصاص به ایشون داره، این نکته است، یعنی در این نکته است که با مشهور مقابله، مشهور میگن انسحاب و انحلال خطابات قانونیه، ایشون به تنهایی استاده میگه عدم انحلال خطابات قانونیه. پس اسم نظریه رو خوبه که بذاریم عدم انحلال خطابات قانونیه. حالا اگر این شد، حالا بر این اساس ما میخوایم پیشنهاد بکنیم، اگر این عنوان رو پذیرفتیم که التست امام که به این تصدیق نفرمودن، ولی مناسب ترین شاید عنوان یا جمله مناسب ترین عناوین همین عنوان باشه، عنوان دیگه هم هست که باز اونم میتونه در بعضی جاها مناسب باشه، مسئله به اصطلاح تصویر امرین فعلیین فی ارض واحد، اونم یه عنوان است، چون تقریبا اینم باز جنبه کلیدی داره تو نظریه هست امام، که دو امر فعلی رو تصویر میکنه در عرض واحد و بسیار از مشکلات حل میکنه. منتها این عنوانی که الان داریم عرض میکنیم، عنوان امروز که در اسلوب دوم تغییر نظریه میخوایم عرض بکنیم، این از اون عنوان به اصطلاح تغییر و تصویر دو فعل دو امر فعلی مناسب تره. باز حتی به همجهت ما عرض کردیم خوبه که اصلا نظریه استعمام رو بگیم، نظریه عدم انحلال خطابات قانونیه، این رساتره. خب اگر این شد، باید ببینیم حالا خطاب قانونی چند رکن داره، چند ضلع داره، چند طرف رکنی داره که مرتبط به مسئله عدم انصاب و انصاب، این مهمه. اینا که شما راجع به خطاب قانونی و حکم درسی پیش گفتیم، آیت الله سیستانی می‌فرماد که اگر اعتبار را و حکم را بکنیم محور اصول، 15-16 محور رو به عنوان فصول علم اصول بیان می‌فرماد، میگن که وقت در صورت اصول باید اینجوری سازبندی بشه. نه، ما میگیم اگر عنوان نظری شد عدم انسحاب خطاب قانونی، اون عناصری رو که به این نقطه از به این خصوصیت حکم مرتبط میشه رو در مبادی این نظریه باید بیاریم، و اون اینه که عدم انسحاب در سه عرصه مطرحه، عدم انحلال در سه وجه مطرحه. اینو توجه داشته باشیم. در خلال بحثام حالا الان توضیح بدم، به خاطر خواهید آورد که حس میشد که یا ابهامی یا کاستی در تقریر است امام از این جهت وجود داره. به این معنا که تصور میشود که مسئله عدم انحلال خطابات قانونیه مثلا فقط متوجه موضوع خطاب، یعنی مکلفینه، یعنی مکلفین منحل نمیشوند. مکلف عنوان عام است، الناس است، المؤمنون است، چون مثالی هم که ایشون زدن اینا بود دیگه. میفرمودن که خطابات عامه تعلق پیدا میکند بر عناوین عامه، مثل الناس، مثل المؤمنون. ظاهر اینجور تقریری اینه که آقا اون چه که باید خورد نشود، منسحب و منحل نشود، عنوان مخاطبینه. ناس خورد نمیشه در آدمای افراد و آحاد و اشخاص، اینجور تصور میشه. ما این نکته که میخوام عرض کنیم این است که میگیم نه خیر، چون حکم دست کم سه عنصر و رکنی داره، عدم انحلال و عدم انسحاب باید در هر سه رکن ملحوظ باشد. یک رکن مخاطبه، بله، این که از سالی فرمودید، بله، عدم انحلال خطاب عام الناس، یعنی موضوع خطاب بر اشخاص، این زاویه قضیه است. زاویه دیگر حکم و عنصر رکنی دیگر متعلقه، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. آمنوا آمده اینجا که اون عنوان عام خطابی است نسبت به مخاطبان و موضوع به تعبیر رایج اهل فقه و اصول. اما اوفوا بالعقود هم هست، عقود هم متعلق این حکمه، وفا کنید، وجوب وفا رو داره میبره روی عقود. پس بنابراین عدم انسحاب در متعلق هم، متعلق حکمم لازم است. حکم میره رو چه چیزی؟ باید لحاظ شده باشد. و سوم خود تکلیف، چه چیزی جعل شد، مجعول چیست؟ مجعول آیا عام است یا خاص است؟ منحل می شود در خاصات یا منحل نمی شود؟ پس بنابراین از اونجا که در بحث عدم انسحاب خطابات قانونیه ما با سه طرف رکنی مواجهیم، مخاطب، تکلیف و مجعول و متعلق، ما باید عدم انحلال و انسحاب رو در خصوص هر سه این سه رکن این عناصر و اطراف تبیین کنیم و مستند کنیم و مستدل کنیم، تا اینکه این مطلب پیش نیاد که وقتی ما اشکال گرفتیم با تمسک به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یکی جواب بدهد که آقا اینجا بحث از عدم انحلال مخاطبین است فقط، ولی این آیه ناظر است به چی؟ بالعقود، بحث وفا و وجوب وفاست، این رفتی نداره به مخاطبین. نه خیر، عدم انحلال نسبت به هر سه عنصر رکنی حکم مطرح است و هر سه رو باید به اصطلاح عام بودنش رو و عدم انحلال حقیقیش رو اثبات کنیم. لذا در هر سه حیث و جهت و وجه حکم باید ما بتونیم اتخاذ موضع کنیم و مبنای مختار داشته باشیم. در نتیجه خوب است که ما این نظریه رو، اگر نظریه شد، عنوان نظریه شد عدم انحلال خطابات قانونیه، مقدماتش باید معطوف باشد به این سه وجه این نظریه، سه طرف رکنی این نظریه، که در خصوص هر سه ما موضع بگیریم. اگر این باشد، وقت باید اینجور تحریر کرد، باید گفت که مقدمه اول راجع به مخاطب، مخاطب خطابات عامه قانونیه کیست و موضوع این خطابات چیست، میگیم عنوانات عام است بر مشی و برام هستمون رضوان الله تعالی علیه، عنوانات عام است، مطلب خیلی روشنه، خطابات همینطوره، حکام، قانونگذاران بیانشون همینو اقتضا میکنه که میان به مردم خطاب میکنن، هرگز نمیان به دونه 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 و واحد به واحد یه حکمی رو ابلاغ کنن و به اصطلاح خطاب کنن. قضیه ظاهرا اینجوریست، اگر اندکی تأمل کنیم این وجدانیست، میتونیم بیابیم که واقعیت همینه و جریان تقنین در اجتماعات انسانی و مکانیزم و سازکار تشکیل در شرایط الهی اینجوریست. این اقتضا میکنه. و در خصوص مقدمه دوم در مورد تکلیف و مجعول، چه چیزی جعل میشود، اونجا هم باز دوباره میگیم قانون عام جعل میشود، نه باری تعالی مشرع قدسی و نه مقنن انسانی نمیان وقتی مثلا تو جامعه ایران 75 میلیون جمعیت 75 تا قانون بگن بس کردیم، میگن یه قانون بس کردیم، قانون عام، ما قانون بس کردیم یعنی قانون عام بس کردیم، یعنی مجعول همون قانون عام است. هرچند که این بحث رو باید روشن کرد که آیا این که ما میگیم این قوانین منحل نمیشوند یعنی چی؟ چون انحلال چند جور میتونه باشه، انحلال حقیقی، انحلال حکمی. انحلال حقیقی به این معناست، اگر قائل به انحلالیم، یعنی آقا ما وقتی یه قانون در یه مملکت 75 میلیونی وضع میکنیم و ابلاغ میکنیم، اگه این انحلال حقیقی یعنی انگار 75 میلیون بار هی گفتیم آقای فلانی، آقای فلانی، خانومی که این کار انجام بده، به همه امر بران این امر رو دونه دونه گویی گفتیم، حقیقتا انگار اینجور ابلاغ کردیم، این انحلال حقیقیه. انحلال حکمی به این معنا، انحلال شأنیه، به این معنا که درسته که گفتیم یا ایها الناس، اما نمیشود هر کسی بیاد بگه این حاکم و مقنن که گفت یا ایها الناس، من که ناس نیستم، من اصلا آقا حسینم، نمیتونه بگه، بلکه اون یا ایها الناس در حکم آن است که به تو گفتم، به تو گفتم، به تو گفتم، که از آقایی میگفت در کس شهر به دیوانه خطاب کرد، جلو جمعیت وایساد، یه دشنامی داد، همه خندیدن، دید کارگر نشد، گفت به تو میگم و به تو فروش میدم، بعد همه دادشون در اومد. اینکه به نحو انحلال حقیقی، یعنی که بگیم ما این یا ایها الناس انگار حقیقتا 75 میلیون بار و 75 میلیون حکم است و این نیست. اما آیا شأنیت انحلال شأنی هم نداره؟ به تعبیری انحلال حکمی هم نداره؟ در حکم انحلال هم نیست؟ بعید میدونم امام منکر این قسمت باشند، گرچه چندان تصریحی از لسانیشون رو نداریم که آیا ایشون انحلال حقیقی رو منکرند یا انحلال حکمی رو هم منکرند. و اگر انحلال حکمی و شأنی رو منکر باشیم، معنیش این میشود که ما به یک به اصطلاح عنوان طبیعی حتی احیانا ذهنی حکمو بردیم روی عنوان این چنینی، با اشخاص سرکاری نداریم. قطعا به این معنا نیست. از صحبت که کمون که حالا انحلال گاه مطلق داریم، انحلال نسبی داریم، یا خیلی میگیم انحلال حکم منحل بشود در تمام جزئیات، در تمام افراد، یا اختر میگینم میشه منحل نسبی بشه به این معنا که شما وقت بگید یا ایها الناس، صنفی از اصناف ناس احیانا واجد شرایطن و مورد اراده جدی شما در مقام ابلاغند، این منحل بشه به اصنافی که اون اصناف هم باز عناوین عامه هستن دیگه. گفتیم عناوین عامه به عناوین تعبیر ما عناوین نوعیه و عناوین عامه صنفیه میتونه تقسیم بشه. انحلال در عناوین صنفیه رو شاید به نصار باید پذیرفت. حالا فعلا ما داریم مقدمات نظریه رو، یعنی نظریه رو با توجه که عنوان باشد عدم انسحاب خطابات قانونیه به عرض میکنیم. و در خصوص متعلق هم این بیان هست، امام درست است که طبیعت لا به شرط متعلق است. لا به شرط هم به معنای به شرط لا نیست، به شرط لای از افراد نیست. لا به شرط یعنی حین جعل آحاد افراد مصادیق و موارد منظور نظر نیست، ملحوظ نیست. حین الجعل، هنگام جعل، مقنن ایرانی نمیاد 75 میلیون رو دونه دونه در نظر بگیره و همون موقع همه موارد جریان حکم رو و مصادیق تحقق حکم رو در نظر بگیره بعد جعل رو انجام بده. اینجوری نیست، بلکه در واقع نتیجه این میشود که فبت تالی گفتیم لا تنسحب الخطابات العام الى الاشخاص الجزئیه الخاصه، نسبت به موضوع و مخاطب. منحل در مخاطب هم در مخاطب عام است و منحل در اشخاص و آحاد جزئی خاص نمیشه. و المجعولات الجزئیه الخاصه، این که بگیم مثلا این حکمی که به صورت عام اعلام شده است، یک حکم کلی مثلا وجوب وفا، این یه مرتبه بشود 75 میلیون حکم، اینجور نیست. و المتعلقات الجزئیه الخاصه، که بگیم آقا این حکم رفته روی مصادیق مثلا فرض فرمید، نه اینجور نمیشه. و سر این که ما ملاحظه میکنیم هر کدوم از این سرکن عام بخواد بشکنه، بیا مخصص میخواهد یا مقید، اینه که اصل اولی انگار عمومیت است و شمول است. و نفس این که در قلمرو به تقنین بشری و تشریع الهی یک سری تفسیرها و استثناءاتی میاد، تا جایی که گفتیم میشود مامن آمن الا وقت خص، و میشود گفت مامن مطلق الا وقت قید، این است که احتیاج به تقیید و تخصیص هست، چرا که اصل اولی و وضع اولی همون عمومیت و شمول است. ولی زو بخوام از اون وضع اولی خارجیم، احتیاج به دلیل داریم. این جهت در جهات سلاس سرکن اصلی مربوط به خطاب در هر سجا به سلام مد نظر هست. حالا این رو در این حد تغییر کردیم، میشه بیش از این تفصیل داد، میشه ادله خاص بیان کرد. حالا خیلی نمیخوام متوقف بشیم. و صلی الله علی محمد و آل طیب.